الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين وسلم يا إمام المرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة خیر کسیری ندارم اما تو رو دوست دارم یا رسول الله پیغمبر فرمود المرء مع من احب، انسان با کسی محشور میشه که او رو دوستش داریم. عرض میکنم ابن الاسگری عمل کثیری ندارم، کارهای خیری ندارم، دستم خالیه، پروندم هم سیاهه، اما میدونی تو رو دوست دارم مولا جانم. از سوز محبت چه خبر اهل هوس را، این آتش عشق است نسوزد همه کس را. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلواتی یه صلوات دیگه مرحوم می‌خوایم. بچه‌ها بازی کنید، برید اونجا، یه جا هست بازی کنید، باری کرد، چون اینجا شما صحبت میکنید حواس من پرت میشه. بچه‌های خوبی هم هستین، باری کرد. بچه‌ها براشون سخته که بشینن، حقم دارن، صحبت‌های منم برای این بچه‌ها تفریح ملال آور باشه، یه جایی باشه بچه ها اونجا جمع بشن، یه گوشه بازی کنن، چون اینا واقعا هم خودشون اذیت میشن، هم آزاردهنده برای مجلسن، تقصیری هم ندارن، سنی هستن که نمیشه ازش توقع داشته باشیم بچه بیاد مثل یه آدم کامل بشینه. بچه از وقت بازی کنه حقم داره. من مکرر عرض کردم که از بزرگان شنیدم اگه بچه ها توی مجلس ناراحت باشن اون مجلس فیض کامل نمیرسه. ولو یک نفر تو مجلس آزرده باشه، اذیت باشه، اون مانع رسیدن فیض جامع و کامل میشه. تو هیچ کس نباید تو مجلس معذب باشه، اذیت باشه، ناراحت باشه. این طفلک هم وقتی است که دوست دارن بازی کنن، تفریح کنن، حق طبیعیشون هم هست، باید وسیله برای اینا فراهم باشه. بلا خب میخوان صحبت کنن، صحبت چونم آزار دهنده است، هم برای خودشون هم برای دیگران، برای که انشالله این بچه های سرسامونی پیدا کنند و دیگه ما تا آخر مجلس تذکر ندیم. یه صلوات بفرست. قیل للحسین علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله. فردی به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، شب را چگونه صبح کردید؟ قال الامام علیه السلام اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و لحسابو مهدقن بی و انا مرتهنون به عملی. حضرت فرمود شب را در حالی صبح کردم که پروردگارم بالای سرم بود، یعنی خدای من ناظر بر احوال من است. شب را در حالی صبح کردم که محضر خدای تبارک و تعالی بودم و خالق من ناظر بر همه اعمال من بود. ریشه همه گناهان برمی گردد به اینجا که ما حضور حضرت حق جل و علا را باور نداریم. اگر کسی یقین پیدا کند که مولای او ناظر بر حال اوست نباید گناه کند. در حالات مقدس اردبیلی رضوان الله علیه نقل میکنند سالها چهار زانو میخوابید. گفتند چرا چهار زانو میخوابی؟ فرمود خجالت میکشم در محضر حضرت حق پاهایم را دراز کنم، که به این گونه افراد میگویند دائم الحضور، کسی که دائما خودش را در محضر باری تعالی میبیند و خدا را ناظر بر خود میداند. اگر انسان در مسیر زندگی خود یک بار خدا را به حساب بیاورد و در منظر حضرت حق گناه نکند، خدا خیر دنیا و آخرت نصیبش می کند. در حدیث دارد که خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زنی با شوهرش در کشتی نشسته بودند، کشتی شکست، امواج متلاطم دریا کشتی رو غرق کرد. ذات اقدس احدیت اراده کرد زن را حفظ کند، به تخت پاره امن کرد زن را سالم کنار ساحل برسان. ولله جنود و سماوات و الارض، همه عالم لشکر حقن، دست دست توست اما لشکر اوست، چشم چشم توست در اختیار توست اما لشکر اوست، دست دست توست اما لشکر اوست، زبان زبان توست اما لشکر اوست. لذا وقت خداوند اراده می کند کسی را رسوا کند، کسی را زمین بزند، آبروی کسی را ببرد، کسی را بیچاره کند، با دست خودش او را بیچاره می کند، با هم زبان خودش او را بیچاره می کند. یک کلمه حرف می زند رسوا می شود، یک خط می نویسد بیچاره می شود. لذا مراقب باشیم این اعضا و جواره که در اختیار ماست، اینها لشکر حضرت حقن، ما غافلیم. لذا فردای قیامت حضرت حق به این اعضا و جواره میگه صحبت کنیم، خودشون بر علیه ما قیامت شهادت میدهن. همین چشم میگوید به وسیله من به ناموس مردم نگاه خائنانه کرد، یا من یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. زبان میگوید به وسیله من گناه کرد، گوش میگوید به وسیله من صداهای ناهنجار شنید. همه عالم لشکر اویم. حضرت حق اراده فرمود زن را حفظ کند، به تخت پاره امر کرد او را به کنار ساحل برسون. تخت پاره زن را رسون کنار ساحل. زن غریب و تنها و پژمرده و افسرده، شوهر از دست داده، بی آشیان شده، خیلی پریشان. جوانی در کنار ساحل با او برخورد کرد. جوان در بهبوهه جوانی، شکوفایی غریزه جنسی، به طمع به طرف اون زن رفت. زن یک جمله به او گفت، گفت جوان من اینجا تنها، کسی نیست، محافظی هم ندارم، کسی هم که از حقوق من دفاع کند ندارم، اما بدان ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه، خدا رو به حساب بیار. تا دلی از غم نسوزد حرف جان سوزی نگوید، حال ما خواهی اگر در گفته ما جستجو کن. منقلب شد، گناه نکرد به حساب خدا، که خدا مرا میبیند. دست از گناه کشید، زن رفت و جوان هم رفت. حضرت میفرمایند مدتی گذشت، جوان به سفری رفت. در سفر با پیرمردی رفیق شد. پیرمرد عابدی بود، سیمای صالحین داشت. دوتایی با همدیگه می رفتند، رسیدند به سر دوراهی. قطعه ابری به برکت دعای اون پیرمرد روی سرشون سایه انداخت. این پیرمرد گفت هوا گرمه جوان، دعا کنی قطعه ابری بیاد زیر سایه اون ابر باشیم که اذیت نشیم. جوان گفت من آلودم، روسیاهم، گناهکارم، تو دعا کن، تو خوبی، تو پاکی، تو سیما صالحین در چهره داری. جوان شرمنده بود، عابد هم معجب به اعمال خیر خیش. دعا کرد خدایا قطعه ابری رو بفرست، ما زیر سایه اون ابر بریم تو صحرا، گرما نخوریم. جوونم گفت آمین یا رب العالمین. قطعه ابر اومد و سرشون سایه انداخت. در زیر سایه ابر با همدیگه می رفتند. وقتی رسیدن سر دوراهی، عابد با خودش می گفت خب قطعه ابر که به برکت دعای من اومده، من جزو خوبانم. جوونم غصه می خورد، گفت حیف شد از این پیرمرد که جدا بشیم، ابر میره رو سر او سایه میندازه، ما باید گرما بخوریم. وقتی از هم جدا شدن، جوان از این رفت طرف رفت و عابد هم از اون طرف. یه مرتبه عابد دید آفتاب شد و ابر رفت روی سر اون جوان سایه انداخت. پیرمرد عابد تعجب کرد، دوید رفت جلو، گفت تو که هستی؟ تو چه کردی؟ که من عابدم به احترام تو تا اینجا زیر سایه ابر آمدم، تو کی هستی؟ گفت والا من بنده روسیاه خدام. گفت یه کاری کردی که خدا این جایگاه رو بهت داده، کاری کردی؟ کار خیلی سراغ ندارم الا اینکه چندی قبل زمینه گناه برام پیش اومد کنار ساحل، زنی تنها بود و خواستم به حریم او تعدی کنم. او به من گفت خدا مرا و تو را میبیند، به حساب خدا یک گناه نکردم. عابد دست او رو بوسید، گفت جوان فهمیدم یک ترک گناه در محضر خالق افضل است از عبادت بی شما. یه دونه گناه در محضر خدا نکن. تو جوانی ها خیلی قیمت داره. حالا یه پیر مرد 70 ساله که دیگه غریزه جنسی براش معنا نداره، نامحرم ببینه، چششو ببنده، بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، این هنر نیست. اما جوانی که در شدت غریزه جنسی است، زمینی گناه براش میسر، خوشگل و خوشتیپ و صاحب ماشین و صاحب ثروت، نامحرم خودشو عرضه کنه، این جوان برای خدا گناه نکند، خدا به قیمت خیر دنیا و آخرت از او میخرد. یه رفیقی داشتیم ما تو همین منطقه میشست، خدا رحمتش کنه انشاءالله، خیلی آدم خوبی بود، از معدود افراد خوبی بود که ما در دوران عمرمون دیدیم و قابل استفاده بود. تو همین میدان قیام کوچه شتردارون می نشست، این قصه رو خودش برام نقل کرد، گفت من جوان بودم، خیلی رفقام می خواستن منو به گناه آلوده کنن، منم خیلی مقدس بودم، جوانی پاک بودم. یه شب رفقا به عنوان تفریح بردنم در بند، تو خونه گفتن غذایی بخونیم، خونه که از دوستانه بود. نشسته بودیم، لباسامون رو در آوردیم، غذا خوردیم، هلم دادن توی اتاق شوخی شوخی. وقت رفتم تو اتاق دیدم که زیباترین زن اون موقع تهران رو که اهل گناه بود، اینا اون شب دعوت کرده بودن اونجا که دامن منو به گناه آلوده کنن. خدایا چه کنم، منم جوان، پیراهن و لباس خونگی تنم، کچلوارم تو اون اتاق، کفشام اون طرف، چه بکنم؟ زنم آماده برای گناه. افسانه نیست، واقعا حقیقته که بزرگان فرمودن گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگران خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. اشیاء الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین انسان‌ها کسی است که بر هوای نفس خود غالب باشد. نفس تو زدی زمین پهلوانی، در پنجره رو با کردم، زمستان پنجره رو باز کردم، خودم انداختم تو ایوان با لباس زیر، کفشامم اون طرف، از تو ایوان پریدم تو حیات، از حیات خودم رو کشیدم بالای دیوار، خودم انداختم تو کوچه، پای برهنه، نم نم باران و برفم می اومد، جلو هر ماشینی رو می گرفتم کسی نمی استاد، فکر می کرد من دیوونم که تو هوای زمستان و سرد پای برهنه با لباس کم دارم میرم. از دربند تا میدون قیام کوچه شتر دارم پیاده آمدم، از ورطه گناه فرار کردم. وقت رسیدم خونمون تب کرده بودم، مریض شدم، خدا رو شکر کردم و خوابیدم. تا خوابیدم فالهمها فجورها و تقواها، انسان صاحب نفس ملهمه می شود. الهام کردن به هم که خیر بزرگی به تو دادیم به خاطر ترک گناه دیشبت که دیشب گناه نکرد. خوب میخره ازتون، بفروشید الان که جوانی، خدا رو به حساب بیار. میخوام این کلام سید الشهدا علیه السلام معنا بشود، به سید الشهدا علیه السلام میگوید کیف اصبحت یا ابن رسول الله، شب را چگونه صبح کردی؟ قال الحسین علیه السلام اصبحت ولی رب فوقی، شب را در حالی صبح کردم که پروردگارم بالای سرم ناظر حال من است. خدا ناظر حال من است. دو، و نار امامی. سید الشهدا علیه السلام فرماد شب را در حالی صبح کردم که آتش را در پیش رو دارم، میبینم شعله های آتش زبانه می کشد. این زید بن حارثه جوانی بود، خیلی پاک، وقتی پیغمبر را دیدش فرمودن که کیف اصبحت یا زید، شب و چگونه صبح کردی زید؟ عرض کرد اصبحت موقنن، شب را در حالی صبح کردم که اهل یقین هستم. حضرت فرمودن زید یقینی علامتی داره، علامت یقین تو چیست؟ فرمود شب رو در حالی صبح کردم که جهنمی ها رو میبینم، این مهم، رأیتو، میبینم جهنمی ها دارن در جهنم میسوزند، آتش رو میبینم و میبینم بهشتیان علی سرر متقابلین روی تخت های بهشتی رو به روی هم دیگه نشستن، دارم تماشا میکنم، آتش رو میبینم. حضرت روشون رو کردن به اصحاب، این جمله رو فرمودن، فرمودن هازا عبدون نظر الله قلبه به ایمان، زید ابن حارثه بنده ایست که خدا قلب او را به نور ایمان منور کرده است که او آتش را میبیند. سید الشهدا این فرماید من شب رو در حالی صبح کردم که و نارو امامی، آتش رو پیش رو دارم، ما باور نداریم آتش رو، اصلا قبول نداریم. یه اجتماعی که داریم تماشا میکنیم اجتماعی است که قیامت رو از یاد برده است. تو مسجد سعید الله شیخ شوشتری رضوان الله علیه 10 جلسه منبر رفت، همه یه منبرش یک روز این عبارت فرمود بوی سوخته به مشام میرسد. بعضی تجار گمون کردن مثلا جای آتش گرفته، کفششون رو برداشتن حتی برن بیرون. فرمود بنشینی، من میگم بوی سوخته میاد، احتمال دادی بسوزی، جای آتش گرفته باشه، بدنت بسوزه، به خاطر یک احتمال از آتش دنیا حرف شیخ داری از آتش فرار میکنی. چند قرن قرآن داره داد میزنه ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابوابین، جهنم 7 در دارد و آتش حق است. به اندازه ای که از حرف شیخ شوشتری از آتش میترسی، چرا از آتش قیامت فرار نمی کنی و آتش را باور نداری؟ آدم اگر بدونه بفهمه این نکته رو، چه خبر اونجا؟ باورها متاسفانه ضعیف شده، بهش میگه آقا حرامه، میگه با حرام چی؟ میگه مال مردم، میگه مال مردم چی؟ میگه حق الناس، میگه حق الناس چی؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، کار سخت است. خوش به حال اون کسانی که واقعا باور کردن، حقایق رو پذیرفتن، این حقایق رو لمس کردن، دیدن، می ترسیدن. آه امام صادق علیه السلام، اینا تعارف نیست، افسانه نیست، حدیث، دستش رو گرده تو کاسه آبگوش، غذا داغ بود، ازت دستش رو کشید بیرون، گفتن آقا چرا؟ چی شو؟ چرا ناراحت شدید؟ فرمودن این بدنهای ما تاب داغی کاسه آبگوش تو دنیا ندارد، چطور این ابدان ما تاب سوختن در آتش جهنم را داشته باشه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میرن حمام، از هر فرصتی آخه برای تربیت مردم استفاده میکردن، متاسفانه فرصت ها هم از دست میرود. فرمود الفرصت و تمر مر الصحاب فانتحزو فرص الخیر، تن فرصت ها مثل این ابرها سریع در حرکت، قدر این فرصت های خیر رو بدون. این فرصتی که الان سلامتی، تو بیمارستان نیستی، لاغل نشستی رو بال ملائکه توی حسینیه، برای حدیث اهل بیت میشتوی، این فرصت خوبیست، غنیمت به شما، تو اینها میگذرد، سلامتی میرود، جاش به مرض داده میشود، حوصله شنیدن هم پیدا نمیکنه، آدم گوشش سنگین میشه، سمعکی میشه، چشش نمیبینه، عینکی میشه، کم حوصله میشه، تمام این فرصت ها از دست میرود. حضرت فرمود نعم البیت الحمام، همون خونه خوبی است همون. اصحاب توجه کردن تو حمام با آقا، آقا حمام چه خوبی داره. فرمودن داغیش گرمایش انسان را به یاد داغی جهنم و آتش قیامت میانداز، این گرما را، این چرک هایی که از بدن میریزد انسان را به یاد توبه میاندازد. این داغی رو ببین، زود از گناه ها توبه کن. بذار همین مثل این کیسه ای که به تنت میکشی، این چرک ها از بدنت میریزد، چرک های پرونده سیاه تم ریخته شود و گناهانت شسته شود. و نارو امامی، ابی عبدالله علیه السلام فرماید آتش را پیش رو دارم. سه، والموت یطلبنی، مرگ هم مرا می طلبد. خبر که نمی کند که. هراسان اومد یک مردی پیش سلیمان نبی، گفت ازت تقاضایی دارم. گفت چیه تقاضا؟ گفت من یه لحظه قابض الارواح رو دیدم، یه نگاه تندی به من کرد، نگاه غضبناک، احتمال میدم میخواد منو قبضه رو کنه. چون باد مسخر توست، ازت خواهش میکنم به باد امر کنی منو بلند کنه ببره هندوستان، از تیررس قابض الارواح دور بشه. حضرتم به باد امر کرد و بادم بلندش کرد و برش هندوستان، و در هندوستان قابض الارواح قبضه روش کرد. فردا قابض الارواح اومد پیش سلیمان نبی. حضرت سلیمان بهش گفت این بنده خدا دیروز ترسوندی، چه نگاهی بهش کردی؟ بیچاره اومد پیش من وحشتناک و گرفتار. گفت قابض الارواح این نگاه تندی به من کرده، از من خواست بفرستمش هندوستان، ما هم به باد امر کردیم بردش هندوستان. قابض الارواح گفت نگاه غضبناک من به خاطر او این بود که حضرت حق به من فرمود ساعت فلان در هندوستان این آقا رو قبض روح کن، اجرش سر اومده. من تعجب انگیز نگاش کردم که این اگه هزار تا بالم داشته باشه به این سرعت نمیتونه بره هندوستان، چطور حضرت حق فرموده تو هندوستان اینو قبض روحش کنه؟ دیدم خودش اومد پیش تو، گفت منو بفرست برم هندوستان، فرستادش اونجا، ما اونجا قبض روحش کردیم. ولی موتو یطلبنی، مرگ مرا طلب میکنن. من مرحوم حاج مقدس رو ندیده بودم، پیر مردای تهران مرحوم حاج مقدس رو دیده بودن. حاج مقدس از وعاظ اهل معنای تهران بود، خیلی با تقوا بود، واقعا همونطور که میگن مقدس، مقدس. وقتی میرفت مسافرت مرحوم حاج مقدس کفنشو با خودش میبرد، خیلی جالبه. مثلا حرکت میکرد بره کربلا، قدیم سخت بود رفتن شهر به شهر، روستا به روستا، هر کجا وارد میشد به صاحب اون خونه میگه آقا این کفن من بالای سر منه، اگه من امشب تو خونه تو خوابیدم بلند نشدم این کفن من، نگران نباش. اینقدر آمادگی داشتن. ما با چشم خودمون دائما میبینیم سکته ها، فوت ها، تصادفات، با چشم خود کوب باور که انه من قراره توی عالم بمونم، من مستثنای از این قوانین نیستم. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. کاسه بود فرش فروش تو بازار تهران، از اخیار و صلحا بود، خیلی آدم های خوب تو این بازار بودن، کالا رفتن اونجاشون خالیه، خوبانی بودن تو این بازار از اخیار از صلحا. بالای سرشون این آیه قرآن رو نوشته بودن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، خودشون هم واقعا مستاقش بودن، مردانی که تجارت خرید و فروش از یاد خدا بازشون نمیده. صبح هم که میمدن تو بازار اول سوره یاسین میخوندن. یه مشتری هم که میومد دشت میکردن، مشتری دوم میفرستاد سراغ همکارش، میگم من دشت کردم، از بغلی بخر هنوز دشت نکرد. پیرمردا یادشون اینجور نبود که حالا یه مش میفرستن سر بازار تو سبز میدون که مثلا یه کسی اگه میخواد بیاد فرش میخواد، از اونجا مخشو به کار میگیره میبردش تای بازار که بره در دکونه یه آقا از این آقا جنس بخره. مال عدم توکل، مال اینکه خدا را رزاق نمیدونه. اینجوری نبود، مشتری دوم میرسه دکون بغلی، من دشت کردم همسایه هم بخرید اون دشت کنه. اما از صبح تا شب منتظرم چهار دارم میفرستم که مشتری بغلی هم بقافم. این است که همه گرفتاریم، این است که خیر و برکت از زندگی ما مردم بیرون رفته. اون خیرات، اون برکات، اون قداست ها، اون نورانیت ها، اون زندگی های شیرین همه از بین رفته. با همه تجملات و گرفتاری ها زندگی هامون شده تلخ، نه غذاهامون طعم داره، نه زندگی هامون لذت بخشه، نه آرامش در زندگی هست. باید با قرص اعصاب و ولیوم بخوابم. چرا اینجوری شدیم؟ چی شد؟ اون موقع تلفن تهران کم بود. این نامه نوشت برای رفقاش، با نامه رفقا رو دعوت کرد خونش. دوستان عزیزم، فلان روز صبحانه منزل ما مهمانی، تقاضای عقیرین همه حضور به هم برس. آمدن این دن صبحانه مفصل حاضره، کله پاچه گرفته بود و سفره مفصل چیده و پسرش هم پذیرایی میکنه. حاجی کو؟ حاجی گفته صبحانه بخورید، منتظر من نباشید، من میام، خبری از من بهتون میرس. آقا صبحانه رو خوردن، پس کو باباد؟ گو بابام طبقه بالاست. گفته بعد از صبحانه بیاد. رفتن بالا، دن رفیقشون رو به قبله خوابیده و مرده، خیلی قشنگ پاشو دراز کرده رو به قبله و یه کاغذم بالا سرش گذاشته، توش نوشته رفقا چون تهران بزرگه و جمع کردن شما دوستان کار سختی بود، منم دوست داشتم وقتی میمیرم شما تابوت منو بلند کنید و دوستان منو تشییع کنید و همه حضور داشته باشید، به خاطر همین صبحانه رو بهانه کردم، همه دور هم جمع شید صبحانه بخورید جنازه ما رو برد. اینا آماده بودن. والموت یطلبنی. امام حسین علیه السلام فرمود که مرگ منو طلب میکند. والحساب محدق بی. عجیب، حساب خیره خیره تماشایم میکند. خیلی جالب کلام از اون. حساب محاسبه خیره خیره تماشام میکند. انا حاسبو قبل ان تحاسبو. حساب کنید قبل از اینکه شما رو پای میز محاکمه و محاسبه بکشونن. مواعظ العددیه می نویسد یه نفر عمرش رو حساب کرد، 60 سال عمرم، 15 سالگی بالغ شدم، 45 سال رو حساب کرد، 45 ضرب در 365 عددی شد، مثلا 18,000. مثلا شروع کرد گریه کردن، گفت بدبخت تو، اگر در همه دوران عمرت فقط روز یک گناه کرده باشی 18,000 گناه کردی. و اینقدر گریه کرد به خاطر 18,000 گناه تا جان داد و مرد. خیلی آدم خوبی بوده به نظر عقی. توی اجتماع ما اگر آدمی روزی یه گناه فقط بکنه باید دستشو بوسید به نظر من. دروغ گناهه، 50 تاشو مردم میگن راحت. غیبت گناهه، 40 تاشو مردم انجام میدن راحت. تهمت حرامه، خیلی راحت مردم مرتکب میشن. ولی حساب و مهدقون بی، حساب خیره خیره تماشایم میکرد. و انا مرتهنم به عملی، و من در گروه عملم هستم. لا اجد ما احبو، به یقین میدونستم اون چرا که دوست دارم تو این دنیا نمییابم، پیدا نمیکنم، به آرزوام نمیرسم. و لا ادفع ما اکره، اون چرا که دوست ندارم نمیتونم از خودم دور کنم. دوست ندارم آخر عمری رو تخت بیمارستان بیفتم اما میفتم، دوست ندارم فقر سراغم بیاد اما میاد. ولی امورو به ید غیری، فهمیدم کارها هم به دست غیر من است، کارها به دست خدای تبارک و تعالی است. یه بار دیگه حدیث رو عرض میکنم، دعاتون کردم، نتیجه بحث این شد. از امام حسین علیه السلام سوال کرد شب را چگونه صبح کردی؟ یا ابن رسول الله، حضرت فرمود اصبحت و ولی رب من فوقی، شب رو در حالی صبح کردم که پروردگارم بالای سرم، ناظر بر حالم، و نار و امامی، آتش روبرویم، و الموت و یطلبانی، مرگ مرا طلب میکند، ولی حساب و مهد غنبی، حساب خیر خیر تماشایم میکنند، و انا مرتهنم و عملی، منم در گروه عملم هستم. لا اجد و ما احبو، اون چرا که دوست دارم تو این دنیا بهش نخواهم رسید، نمییابم. ولا عطف و ما اکره، اون چرا که دوست ندارم نمیتونم از خودم دور کنم. ولو امورو به ید غیری، امور هم به دست غیر من است. یکی از مراجع عظام تقلید میفرمودن که کودکی بودم، نوجوان، سنم کم بود، در شهر اون تبریز، مرحوم ملاهای دربندی رضوان الله علیه منبر، و روی منبر فرمود میخواهم در فضیلت آقایی سخن بگویم که مقامش بالاتر است از ملائکه مقرب الهی، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، مقامش بالاتر است. خواهم فضایل او را بگویم، روی منبر بدنم عرق کند، پیراهنم که عرق تنم در حال فضیلت گفتار اون بزرگوار به پیراهنم می نشیند، برای خودم کفن کنم که شب اول قبر عذاب نداشته باشم. مردم، میخواهم در فضیلت قمر منیر بنی هاشم عباس ابن علی سخن بگویم. فرمودن از فضایل قمر بنی هاشم گفت، اومد پایین، مردم دورش جمع شدند و از ملاهای دربندی پیراهنشو طلب کردند. تو همون مجلسشون پیراهنشو در آورد و تیکه تیکه کردن پیراهنشو، فرمودن یک قطعه از اون پیراهنمون مرجع عظام میفرمودن گیر من آمد. طلبه شدم و رفتم نجف و شدم مجتهد. هر مریض صعب العلاجی رو می آوردن نجف که همه اطبا او رو مأیوس کرده بودن، می آوردن منزل من. اون پیراهن، یه قطعه از اون پیراهنی که ملای دربندی رو منبر فضائل عباس رو گفته بود به من رسیده بود، اون یه ذره رو می زدم توی لیوان آب می دادم و اون مریض می خورد. به برکت پیراهن روزخان ابوالفضل العباس اون مریض شفا می گیره. امشب همچه شبیست، خیلی قدرت داره قمر بنی هاشم در عالم، اینقدر سعدر روح مقدسش که هر کس هر کجای عالم گرفتار می شود میگه یا باب الحوائج، یا ابل قیس، یا ابو فاضل، یا ابل قربه، یا قمر بنی هاشم. عباس دستشو می گیرد و او را در می‌یابد. قربان تو یا ابو فاضل. شب خوبی است. بعضی بزرگان علما قبل از اینکه عاشورا بخونند یه زیارت از ابوالفضل علیه السلام میخوندن، اول یک سلام میدادن به ابوالفضل العباس ارواح فدا، گفتن عباس باب الحسین، از در باید وارد بشوی. حالا امشب هر کی میخواد امام حسین چیزی بهش بده از در وارد بشه، در خانه عباس در بزنیم. عقیل اومد وارد شد بر حزام، حزام پدر ام البنین بود. میدونید چند تا مولود هست که اینا توأم با گریه بوده، اینا مهمه، یعنی ولادت فردا اینها توأم با گریه و عشق بوده، ولادت امروز توأم با گریه بوده. چون یکی از عزیزان دیشب میفرمودن که چرا روزه خوندید، روزه ای نخوندیم ما دیشب، اشاره ای کردیم مصیبتی نخوندیم، خب چه کنیم؟ ما اگه قرار بشه سلام ندیم عرض ادب کنیم چه کنیم؟ بنده یاد ندارم، این هنر رو ندارم بخونم، شما کف بزنید این حرفا بلد نیستم، واقعا عرض میکنم قرار بشه این شبها ما عرض ادب نکنیم چه بکنیم؟ من چی بگم که عرضم موضوع شما فرمودن یفرحون لفرحنا، شادن به شادی ما، منافاتی ندارد. من بنا به روزه خوندنم واقعا ندارم، ولی خب فضائلشونه که میگه انسان چون دوست داره فضائل محبوبشو اشکش جاری میشه، آدم محبوبشو دوست داره، مردم ابوالفضل علیه السلامو دوست دارن. شما تلویزیون نشون میده حرم عباس رو میبینی گریه میکنی، روزه برات نمیخونم میبینی گریه میکنی، و این سرمایه نجات ماستا. والله به خدا قسم مردم ما هیچی نداریم جز همین سرمایه محبت اهل بیت، که این سرمایه بزرگ، همین رو برای خودت نگهدار. یه طوری نشه اشک چشمت خوش بشه، یه جور نشه که فضائل عباس رو میگن لذت نبری. خیلی مهمه. عقیل وارد شد بر حزام. خب رسم اعراب اینه تا سه روز از مهمون پذیرایی میکنه، سه روز پذیرایی کرد، روز چهارم گفت امری داری به من جناب عقیل؟ گفت حزام اومدم تو رو به شرافت بزرگی برسانم. گفت چی اون شرافت؟ گفت اومدم دخترت فاطمه ام البنین رو برای امیر المؤمنین خواستگاری کنه. گفت حرفی نیست، اما چون دختران به مادران نزدیکترند و مادران اعرف به حال دخترانند، اجازه بده من برم از مادرش بپرسم، ببینم یه دست گلی رو تهیه کرده که به درد خونه علی بخوره. اومد وارد خیمه بشه، صحرانشین بودن قبایلی، دید مادر ام البنین نشسته داره گیسوان ام البنین رو شانه میزنه، دختر به مادر داره راز دل میگه، میگه مادر دیشب یه خواب عجیبی دیدم. مادر فرمود رأیت خیرن یا بنتی، خیر دیدی دخترم. گفت مادر دیشب دیدم توی باغی نشستم، ماه از آسمان فرود اومد تو دامنم نشست، پشت سرش سه تا ستاره فرود آمدن تو دامنم نشست. فرمود تفعل به خیر میزنم مادر، انشالله با مرد بزرگی ازدواج میکنی، خدا از اون ازدواج بهت چهار تا پسر میده، یه پسرت مثل ماه میدرخشه، سه تاشونم مثل خورشید، مثل ستاره. پدر ام البنین وارد خیمه شد، دخترم رویات صادق است بابا؟ گفت چطور بابا؟ گفت عقیل اومده تو رو برای علی ابن ابی طالب خواستگاری کنه. السلام علیک ای العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. مرا از کودکی احساس دادم، مرا عادت به بوی یاس دادم هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل زبل حقوق جبری رحمت فرما، حسن خاتمه عنایت فرما، بالنبی و آله ثم عجل و غرم فی فرج مولانا صاحب